بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیر آرمین هستم، همراه با همکاران در مجله خبری با شما خواهم بود با گزارش ها و خبرها از ایران و سایر نقاط جهان. ابتدا همکارم مسعود ملک در آغاز برنامه خبرها را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا فرستاده ویژه به دارفور میفرستد. به گفته یک مقام آمریکایی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار گروه‌های حقوق بشری تصمیم گرفته است برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در دارفور یک فرستاده ویژه تعیین کند. کارگران تظاهر کننده جلوی مسیر نخست وزیر فلسطینی را گرفتند. تظاهر کنندگان در مقابل پارلمان فلسطینی اسماعیل هنیه نخست وزیر را مجبور به لغو سخنرانی اش کردند. قرار بود این مقام حماس در پارلمان در مورد چگونگی برخورد دولت با بحران اقتصادی جاری در سرزمین‌های فلسطینی سخنرانی کند. معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد هفته آینده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با همتای روسیه‌اش در مسکو تاریخ قطعی و رسمی راه اندازی نیروگاه بوشهر را تعیین خواهد کرد. اسرائیل سه اسیر لبنانی را در دادگاه به اتهام قتل متهم کرد. و در ایستگاه فضایی بین المللی مواد شیمیایی زیان‌آور نشت کرده است.
با سپاس از مسعود ملک، سرخط خبرها را شنیدید. اکنون ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه داریم. در این مجله گزارش هایی داریم درباره درخواست یک گروه ایرانیان مقیم کانادا دایر بر بازداشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که به نیویورک می روند. گفتگوی خبرنگار رادیو فردا را با سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی می شنویم. گزارشی درباره جنگ‌های آینده، جنگ بر سر منابع آب و گزارش‌های دیگر. روز دوشنبه استیفن هاتلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به صورتی که قابل تأیید باشد به حالت تعلیق درآورد تا بتوان بر سر میز مذاکره نشست. آقای هدلی گفت این خبر جدیدی نیست، مسئله‌ای است که ما مدت‌ها به آن اشاره کرده ایم. پریچهره فرزام گزارشی دارد از گفته‌های مشاور امنیت ملی کاخ سفید استیفن هدلی.
استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید ساعتی قبل به خبرنگارانی که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا در سفر به نیویورک وی را همراهی می‌کردند گفت من فکر می‌کنم روند مسئله ایران به خوبی پیش می‌رود. همانطور که می‌دانید خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان خود در گروهی که به 5 به علاوه 1 معروف است صحبت خواهد کرد. این مذاکرات بخش از روند یک پارچه شدن آنان برای ارائه قطعنامه به شورای امنیت است که بتواند خواستهای قطعنامه اخیر این شورا را که انجام نشده است دنبال کرده و تحریم‌های را علیه ایران شکل داد. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت در نتیجه آن روند همچنان ادامه دارد، هرچند که لزوماً پی چند روز آینده تمام نخواهد شد، اما روندی در جریان است. البته به طور موازی آقای سولانا که نماینده سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان است، به گفتگوهای خود با آقای لاریجانی که نماینده ایران است ادامه میداد. استیو هدلی گفت باز هم تکرار میکنم آن روند ادامه دارد، اما من گمان نمیکنم هیچ تماس مستقیمی با هیئت ایرانی گرفته شود. این در حقیقت دو روندی است که به همراه آن ما سیاست خود را درباره ایران ادامه میدهیم. یکی از خبرنگاران از آقای هدلی پرسید طی یکی دو روز گذشته صحبت از این بود که سه کشور اروپایی به طور جداگانه از آمریکا با ایران جلسه خواهند داشت. آیا آمریکا بر سر چنین میز مذاکره خواهد نشست؟ استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت حدسیاتی از سوی برخی از رسانه‌ها درباره ملاقات نمایندگان سه کشور اروپایی با ایران آمده است. صحبت از تعلیق به میان آمده و آنکه وقتی این مسئله مسئله تعلیق انجام شد، آمریکا به مذاکرات خواهد پیوست. استیو هدی در حقیقت مسئله دنبال نکردن شرط تعلیق را قبل از شروع مذاکرات منتفی کرد و به صراحت به خبرنگاران گفت: ببینید، آقای سولانا با آقای لاریجانی سرگرم گفتگوست و این گفتگوها میتواند مفید باشد. چارچوب صحبت ما بسیار روشن است. ما همگی گفته‌ایم. سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا، آلمان، سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همگی گفته‌ایم که لازم است ایران غنی‌سازی اورانیوم را به صورتی که قابل تایید باشد به حالت تعلیق درآورد. وقتی ما چنین موردی را مشاهده کردیم، آن وقت آمریکا خود را به همراه چین و روسیه آماده نشستن بر سر میز مذاکره خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت اگر دولت ایران طرح مشوق پیشنهادی را بپذیرد، طرحی که منافع زیادی برای مردم ایران در آن است، آن وقت مذاکره صورت خواهد گرفت.
شرط گفتگوی آمریکا با حکومت اسلامی ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، این را مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید. گروهی از ایرانیان مقیم کانادا در اعتراض به سفر محمود احمدی نژاد و شرکت وی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک به این شهر سفر کردند تا در آستانه برگزاری این نشست در روز سه‌شنبه در سازمان ملل متحد یک گردهمایی اعتراضی تشکیل دهند. این گروه از ایرانیان معترض روز دوشنبه در برابر پارلمان دولت اونتاریو کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و سازمان ملل متحد و دولت کانادا خواستند آقای احمدی نژاد را که بنا به گفته آنان زیر پا گذارنده حقوق بشر و مسئول قتل ده‌ها ایرانی است، دستگیر و در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه کند. همکار رادیو فردا در تورنتو مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در برابر پارلمان آنتاریو خواستار دستگیری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهند شد. در بیانیه مطبوعاتی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، این فعالان ایرانی کانادایی از سازمان ملل خواستند تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را به دلیل جنایت علیه بشریت و زیر پا نهادن اصول 9، 10 و 11 منشور جهانی حقوق بشر و نیز نقض حقوق شهروندان ایران دستگیر نمایند. قرار است هما ارجمند، فعال حقوق بشر و نیز هماهنگ کننده مبارزه بین‌المللی علیه دادگاه‌های اسلامی در کانادا، همراه با گروهی از فعالان اجتماعی و حقوق بشر در تورنتو با برگزاری یک کنفرانس خبری در برابر پارلمان آنتاریو از سازمان ملل بخواهند تا محمود احمدی نژاد را که در این بیانیه مسئول ترور و اعدام ده‌ها فعال ایرانی در داخل و خارج ایران بوده است، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در بخشی از این بیانیه مطبوعاتی خانم ارجمند می‌نویسد: موجب تأسف و ناامیدی است که سازمان ملل به محمود احمدی نژاد اجازه می‌دهد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کند، در حالی که این مرد حق آزادی بیان را از شهروندانش سلب کرده و حق حیات را از ده‌ها ایرانی گرفته است. خانم ارجمند در حاشیه این کنفرانس مطبوعاتی در مورد درخواست این گروه معترض ایرانی کانادایی در تورنتو به رادیو فردا چنین گفت:
ما اینجا جمع شدیم که از سازمان ملل بخوایم که جای احمدی نژاد اینجا نیست، اون یه قاتل، اون کسی بوده که حکم مرگ خیلی ها رو صادر کرده، اون اصلا یه تیر خلاص کن بوده و برای همین معتقدیم که یونایتد نیشن این حق رو داره که اینو دستگیر کنه و تحویل دولت کانادا بده به خاطر این همه قتل عامی که انجام داده در ایران.
با مقامات دولت کانادا مکاتبه کردیم؟
بله، و راستش اونا هم حاضر به همکاری با ما هستن. همین الان در حال نه فقط مکاتبه، در حال نشست هستیم باشون.
چی بهتون قول دادن؟
قول نمیتونن بدن، ولی هر ما همکاری که لازم باشه با ما خواهیم کرد.
قرار است دوستان و اقوام ولی الله فیض مهدوی، اکبر محمدی و حجت زمانی که بنابر این بیانیه مطبوعاتی طی 3 ماه گذشته در ایران کشته شدند، در این گردهمایی سخنرانی کنند. این گروه از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در کانادا در صددند تا گردهمایی اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک ترتیب دهند و خواستار دستگیری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شوند. هماهنگ کننده این گردهمایی به رادیو فردا میگوید 3 اتوبوس از ایرانیان مقیم کانادا که خواستار دستگیری محمود احمدی نژاد و محاکمه وی در دادگاه‌های بین‌المللی شدند، عازم نیویورک هستند و 1 اتوبوس دیگر امشب راهی نیویورک خواهد بود تا روز سه‌شنبه صبح در برابر مقر سازمان ملل گردهمایی اعتراضی برگزار نمایند. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
کنگره آمریکاییان یهودی در ضیافت شامی در لس آنجلس از 5 شخصیت مسلمان که با فعالیت‌های خود به مقابله با اسلام بنیادگرا پرداختند، از جمله سلمان رشدی نویسنده هندی تبار بریتانیایی، تجلیل کرده است. فیروزه خطیبی گزارشی دارد از مراسم و گفتگویی با سلمان رشدی.
سازمان کنگره آمریکاییان یهودی که در دو منطقه شرق و غرب آمریکا به عنوان یکی از حامیان حفظ موجودیت اسرائیل در خاورمیانه به فعالیت اشتغال دارد، در مراسمی که با نام برجستگی در شهامت در هتل فور سیزن شهر بیورلی هیلز برپا شد، به 5 شخصیت مسلمان تبار، خانم نانی درویش نویسنده مصری، آقای تبیش سید کارشناس تروریسم، سلیم منصور استاد هندی تبار رشته علوم سیاسی دانشگاه کانادا، خانم وفا سلطان روانشناس سوریه‌ای ساکن لس آنجلس، جوایزی برای فعالیت‌های انسان دوستی در راه معتدل کردن اسلام اهدا کرد که در این میان سلمان رشدی نویسنده انگلیسی و مسلمان تبار کتاب معروف آیه‌های شیطانی به دریافت جایزه معتبر استفن وایز نائل شد. خانم آلیسون روئن تیلور یکی از برگزار کنندگان مراسم در مورد انتخاب این 5 شخصیت ضمن اشاره به شرایط امروز جهان و خطراتی که به نظر او موجودیت اسرائیل را در منطقه خاورمیانه تهدید می کند به رادیو فردا چنین گفت:
We feel that as Muslims who have spoken out against radical Islam, Islamic fascism, whatever you choose to call it.
ما احساس می‌کنیم که مسلمانانی که در برابر اسلام رادیکال، فاشیست اسلامی یا هر نام دیگری که بخواهید روی آن بگذارید مقاومت می‌کنند، انعکاسی از صدای خاموش شده اسلام معتدل هستند. امشب ما از افرادی قدردانی می‌کنیم که جان خود را با طرفداری از این اسلام معتدل از طرق مختلف به خطر انداختند. آنها فتوا را به جان خریدند تا از دموکراسی و آزادی نه فقط در مورد حق موجود ملت یهود، بلکه در مورد اشاعه آن در میان مردم جوامع اسلامی دفاع کنند. آقای سلمان رشدی ضمن دریافت نشان انسان دوستی استفن وایز در پایان یک سخنرانی 35 دقیقه‌ای در مورد جهان اسلام و آزادی به حاضران گفت:
Freedom requires the expression of ideas you don't like. And it requires accepting arguments that you find abhorrent to you.
مهمترین بخش قبولی در امتحان آزادی و آزادگی تحمل شنیدن بیاناتی است که ما با آنها موافق نیستیم و گوش دادن به مباحثی که شنیدن آنها برایمان قابل تحمل نیست. بزرگترین اشکال اسلام امروز در همین است که شما نمیتوانید ریشه های فرهنگی خود را بدون ترس و واهمه از زندان، شکنجه و مرگ زیر سوال ببرید. تا روزی که این فرهنگ به شما اجازه ندهد تا عقاید مخالف خود را بیان کنید، در حقیقت شما دارای یک فرهنگ مرده هستید، چرا که فرهنگ زنده برای پویایی خود احتیاج به تغییر، تحول و دگرگونی دارد. در گفتگوی اختصاصی که با آقای سلمان رشدی داشتم، از او در مورد سخنان اخیر پاپ بندیکت پرسیدم و نظر او را در مورد عکس العمل برخی از مسلمانان تندرو در این مورد جویا شدم.
If you judge it politically, it was a slightly clumsy remark, you know. But of course, a pope doesn't only speak politically, and he's speaking theologically, and he's making an argument. And
واضح است که از دیدگاه سیاسی این سخنان کمی ناآزموده بودند، اما از سوی دیگر پاپ آدم سیاسی به شمار نمی رود و بنابراین سخنان او بیشتر جنبه مذهبی داشته است. با این حال همانطور که می دانیم ما در دوران حساسی زندگی می کنیم که در آن مردم خیلی زود از کوره در می روند. گاه به نظر می رسد که مردم به دنبال مسائلی هستند هستند که این بهانه را به دست آنها بدهد تا بتوانند عصبانی شوند. گاه به نظر می رسد که مردم به جای دوراندیشی، استدلال، نگاه هوشمندانه و دقیق به کل موضوع مورد بحث، بخشی از آن را زیر ذره بین می گذارند و به خاطر آن عصبانی می شوند. با این حال به خاطر مسائلی که می دانید، در موارد بسیاری من در جریان مخالف با پاپ ها حرکت کردم و در نتیجه امروز مشکل می توانم برای پاپ بندیکت احساس دلسوزی کنم. با این وجود این سخنان را بیش از هر چیز ناآزموده می بینم و نه از روی بدتینتی و عکس العمل ها هم طبق معمول به طور بی‌تناسبی شدید بوده است. از آقای سلمان رشدی نظراتش را درباره خطراتی که اسلام شیعه تندرو از نوعی که ملایان ایران آن را وعظ می‌کنند می‌تواند برای امنیت آینده جهان آزاد داشته باشد می‌پرسم و اینکه آیا به نظر او محمود احمدی نژاد با سخنانی که در مورد اسرائیل به زبان آورده است در مسند ریاست جمهوری ایران مرد خطرناکی به شمار می‌رود؟ من فکر نمی‌کنم که اسلام شیعه به طور اخص خطرناکتر از هر چیز دیگری باشد. با این حال همانطور که می‌دانید من به خاطر شرایطی که جمهوری اسلامی در طول سالیان برایم به وجود آورده هرگز با این رژیم موافق نبودم و مهم نیست که چه کسی در مسند قدرت آن قرار داشته باشد، هنوز هم با آن مخالفم. با این حال سخنانی از نوع حرف‌های احمدی نژاد همیشه شنوندگان موافقی را به خود جلب می‌کند و در نتیجه من فکر می‌کنم که او در حال حاضر به دنبال خوشامد و انعکاس خواست‌های این شنوندگان است. نظرات او اما نگاه خطرناکی است به شرایط فعلی جهان و امکان اینکه این نگاه به یک حرکت جدی تبدیل شود وجود دارد.
اسلام میانه رو، آنچه که سلمان رشدی آن را تبلیغ می کند. گفتگوی سلمان رشدی را می شنیدید با فیروزه خطیبی، همکار رادیو فردا در لس آنجلس. 16:45 روز سه‌شنبه را پشت سر گذاشته این به ادامه برنامه ها از رادیو فردا گوش می کنیم. روند گرمایش زمین، مدیریت های ناصحیح منابع آب همراه با افزایش جمعیت سیاره ما نگرانی هایی را در مورد کمبود منابع آبی در جهان ایجاد کرده. نگرانی ها تا حدی است که گفته می شود ممکن است جنگ های آینده در جهان بر سر منابع آب صورت گیرد. تارا عاطفی گزارش می دهد.
سال هاست که می شنویم جنگ آینده خاورمیانه دیگر بر سر نفت نیست، بلکه آب انگیزه نزاع‌های آینده در این منطقه و بسیاری از نقاط جهان خواهد بود. نگرانی ها در مورد کمبود منابع آبی در جهان به حدی است که برخی از احتمال بروزهایی در قرن 21 تحت عنوان پدیده شوم هزاره سوم با نزاع بر سر آب یاد می کنند. تنها یک مورد جنگ تمام عیار بر سر آب در تاریخ بشریت ثبت شده. 4500 سال پیش میان دو شهر سومری لاگاش و اوما بر سر تعیین مالکیت محدوده کانال‌های آبرسانی در امتداد رودخانه دجله جنگ در گرفت. اکنون با گذشت 4500 سال هنوز هم در جهان قابلیت بروز جنگ بر سر منابع آبی وجود دارد. محدودیت منابع آب، عدم استفاده و مدیریت صحیح منابع، گرمایش زمین و روند تصاعدی افزایش جمعیت کره خاکی همگی می توانند بر شعله ور شدن این آتش مؤثر واقع شوند. 261 حوزه آبگیر رودخانه‌ای در جهان که 80% آب شیرین جهان از آن تامین می شود به صورت اشتراکی مورد استفاده دو کشور یا بیشتر از دو کشور قرار دارد. آمارها آنجا وحشتناک می شود که می بینیم بنابر پیشبینی های سازمان ملل متحد تا سال 2015 بیش از نیمی از جمعیت جهان ساکن کشورهایی خواهند بود که دچار کمبود آب هستند. خوشترین مناطق جهان آفریقا، خاورمیانه، جنوب آمریکای مرکزی و شمال چین خواهند بود و انتظار می رود دست کم 30 کشور برای تأمین 1/3 آب مورد نیازشان ناچار باشند به منابع آب دیگر کشورها چشم بدوزند. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان همواره از افزایش احتمال درگیری‌ها بر سر آب به ویژه در کشورهای خشک و کم آب جهان حکایت می‌کند. از سال 1900 به این سو چندین کشور برای آمادگی در برابر جنگ احتمالی بر سر آب خود را مسلح کردند، هرچند که این اختلاف‌ها پیش از بروز جنگ به صورت صلح‌آمیز رفع شدند. اهمیت آب به حدی است که می‌تواند منشأ جنگ و حتی منشأ صلح باشد. دکتر آرون وولف، استاد دانشگاه ایالتی اورگان که در زمینه نزاع بر سر منابع آب در جهان تحقیقات بسیاری انجام داده، معتقد است که اهمیت آب به آن اندازه است که حتی باعث همکاری میان کشورهایی شده که سابقه دیرینه دشمنی داشتند. به عنوان مثال در آسیای جنوب شرقی پیمانهای آبی منعقده بر سر رودخانه مکونگ از سال 1957 رعایت شده است. حتی وقوع جنگ ویتنام نیز سبب نقض مفاد این پیمان نشد. در خاورمیانه اسرائیل و اردن از سال 1955 به این سو دوستانه از آب رودخانه اردن حتی در زمان جنگ استفاده کردند. هند و پاکستان نیز به رغم اختلافهای موجود بین دو کشور تاکنون مشکلی بر سر استفاده از آب رودخانه سند نداشتند. دکتر آرون ولف میگوید توضیح ساده این است که اهمیت آب بسیار بیش از آن است که بر سر آن جنگ کنیم و کشورها ترجیح میدهند به جای درگیر شدن بر ساحل بنشینند و اختلافاتشان را بر سر آب حل کنند. به گفته دکتر ولف از زمان جنگ بین لگش و اوما که بر سنگ نوشته ها از پرواز کرکس ها بر فراز سر بریده جنگجویان اومایی پس از پایان جنگ سخن رفته تا کنون جنگی بر سر آب رخ نداده و 3600 پیمان بین المللی میان کشورها بر سر استفاده و مشارکت در منابع آبی تنظیم شده است. با این وجود در سال 2001 کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد رقابت بر سر آب شیرین ممکن است منشأ جنگ های آتی جهان باشد. برخی کارشناسان با این نظر مخالفند و وقوع جنگ‌های آبی بین‌المللی را چندان محتمل نمی‌دانند، زیرا که منافع همکاری در این زمینه بسیار بیش از براه انداختن جنگ بر سر آب است. فارغ از آن که بر سر آب جنگی در بگیرد یا نه، منابع آبی محدودند. بنابر تخمین‌های سازمان ملل متحد تا سال 2050 انتظار می‌رود زمین مسکن جمعیتی بین 9 تا 11 میلیارد نفر باشد و افزایش جمعیت در کنار پدیده گرمایش زمین که نتیجه مستقیم افزایش گازهای گلخانه‌ای و روند صنعتی شدن است و نیز مدیریت ناصحیح در بخش کشاورزی و استفاده از منابع آب خطر بروز درگیری بر سر آب را همچنان زنده نگاه می‌دارد.
تارا عاطفی گزارش می‌داد کمبود منابع آب سرچشمه جنگ های آینده. این هفته جایزه آلبرت و مری لسکر به چند دانشمند اهدا می شود. پیشگامان رواندرمانی و بیولوژی سلول همراه با 3 دانشمند که آنزیم مهمی را که با سرطان ارتباط دارد کشف کردند در هفته جاری یک جایزه با اعتبار پزشکی را دریافت می کنند. به گزارش گوش می کنیم از مهدیه جاوید در این زمینه.
مراسم اهدای جایزه 100 هزار دلاری آلبرت و مری لسکر این هفته برگزار خواهد شد. این جایزه در زمینه تحقیقات پزشکی به ارن بک 85 ساله اهدا خواهد شد. آقای بک یک استاد بازنشسته دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا است که شیوه‌ای را ابداع کرده که از طریق شناخت بیمار مشکلاتی مانند افسردگی، تمایل به خودکشی، حملات عصبی و ناهنجاری‌های تغذیه را می‌توان درمان کرد. آقای بک معتقد است که افسردگی از افکار منفی بی‌پایه سرچشمه می‌گیرد و نه خواست‌های ضمیر ناخودآگاه. او برای مداوای افسردگی از بیماران خود خواست باورهای خود را بررسی کنند، روندی که در نهایت به از بین بردن افسردگی در این افراد منجر شد. از آن زمان این روند توسط دیگران برای مداوای دیگر مشکلات روانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اما جایزه موفقیت ویژه پزشکی لسکر به جوزف گل 78 ساله تعلق می‌گیرد که در بخش جنین شناسی انستیتوی کارنگی در بالتیمور کار می‌کند. آقای گل به عنوان بنیانگذار زیست شناسی مدرن سلول شناخته شده و همچنین تحقیقاتی را در مورد ساختار و وظیفه کروموزوم ها انجام داده است. جوزف گل همچنین از فعالان اولیه تشویق و حمایت از زنان در جهان دانش است. 3 دانشمند دیگر نیز جایزه لسکر را در تحقیقات پایه پزشکی مشترکاً دریافت خواهند کرد. این 3 دانشمند عبارتند از خانم الیزابت بلکبرن 57 ساله، خانم کارول گریدر 45 ساله و آقای جک زوستاک 53 ساله. آنها آنزیمی به نام تلوموراس را پیشبینی و در نهایت آن را کشف کردند. تحقیق این دانشمندان به تحقیقات دیگری انجامید که بر اساس آن به نظر می رسد سلول‌های سرطانی برای رشد غیرقابل کنترل خود از آنزیم تلوموراس استفاده می کنند. اکنون دانشمندان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا داروهایی که مانع ترشح تلوموراس می شود توانایی مقابله با سرطان را دارد یا نه؟ مراسم اهدای جوایز آلبرت و مری لسکر روز جمعه در نیویورک برگزار خواهد شد.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد و اینک خبرها و گزارش‌های ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران کادر فنی تیم‌های ملی امید و جوانان این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، داریوش مصطفوی، رنه سیموئز و اولیویرا هر دو از کشور برزیل را به ترتیب به سمت سرمربیان تیم‌های ملی امید و جوانان، علیرضا اسدی، محمد پنجلی و احمدرضا عابدزاده را به ترتیب به عنوان مدیر، مربی و مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی امید و جواد زرینچه و سعید مراغچیان را نیز به عنوان کمک مربیان تیم ملی جوانان ایران معرفی کرد. میشایل بالک، بازیکن آلمانی تیم فوتبال چلسی لندن، از 3 جلسه همراهی تیمش در مسابقات باشگاهی لیگ برتر انگلیس محروم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بالاک 3 بازی آینده تیمش را در برابر تیم‌های فولهام، آستون ویلا و ریدینگ از دست داد. این بازیکن آلمانی در دقیقه 52 دیدار روز یکشنبه چلسی در مقابل لیورپول به دلیل خطای عمد به روی بازیکن حریف پس از دریافت کارت قرمز توسط داور از بازی اخراج شد. طبق این گزارش، میشایل بالاک فقط در مسابقات داخلی انگلیس محروم است، اما وی میتواند در چارچوب رقابت‌های جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا هفته آینده تیم چلسی را در برابر تیم لفسکی سوفیه بلغارستان همراهی کند. از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، داور مسابقه برگشت فینال جام حذفی فوتبال این کشور معرفی شد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، مسعود مرادی، داور بین المللی ایران، بازی فینال جام حذفی را که قرار است روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بین دو تیم پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان برگزار شود، قضاوت خواهد کرد. دیدار رفت این دو تیم هفته گذشته در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید و قهرمان جام حذفی فوتبال ایران پس از این مسابقه مشخص خواهد شد. و تیم ملی والیبال جوانان ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. در این رقابت‌ها که در تهران در حال برگزاری است، جوانان والیبالیست ایرانی روز دوشنبه در آخرین بازی 1/4 نهایی با نتیجه 3-2 تیم قطر را شکست دادند و به دور نیمه نهایی صعود کردند. تیم ایران قبلاً در این مرحله 2 کشور چین و تایوان را شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و پایان بخش برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، امروز در تاریخ است. امروز سه‌شنبه 28 شهریور ماه سال 1385 برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2006 میلادی. امروز در تاریخ.
امروز در تاریخ. نوزدهم سپتامبر 1940،
در این روز دولت نازی آلمان دستور داد زنان غیر یهودی اجازه خدمتگزاری خانواده های یهودی را ندارند.
19 سپتامبر 1944،
در این روز بین دولت های فنلاند و اتحاد جماهیر شوروی صلح برقرار شد.
19 سپتامبر 1950،
در این روز اعضا سازمان ملل متحد به ورود چین کمونیست به این سازمان رأی مخالف دادند.
19 سپتامبر 1955،
در این روز خوان پرون از مقام ریاست جمهوری آرژانتین استعفا کرد و از کشورش خارج شد.
19 سپتامبر 1973،
در این روز کارل گوستاف پادشاه کشور سوئد شد.
19 سپتامبر 1980،
در این روز یک موشکی پرقدرت از نوع تایتان 2 در شهر دمسکس واقع در ایالت آریزونای آمریکا منفجر شد.
19 سپتامبر 1984،
در این روز دولت‌های بریتانیا و چین کمونیست بر سر بازگرداندن بندر هنگ کنگ به خاک اصلی چین به توافق رسیدند.
19 سپتامبر 1985،
در این روز زلزله‌ای به شدت 8.1 درجه ریشتر در مکزیک موجب مرگ 12,000 نفر و زخمی شدن بیش از 40,000 نفر شد.
19 سپتامبر 1988،
در این روز اسرائیل نخستین ماهواره مربوط به ایمنی فضایی خود را به فضا پرتاب کرد.
19 سپتامبر 1992،
و در این روز شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی به اخراج یوگسلاوی از آن سازمان داد.
در تاریخ. پایان بخش برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. با این گزارش میرسیم به پایان برنامه مجله خبری و توجه شنونده عزیز و گرامی را جلب میکنم به برنامه خبری بعدی ما که در ساعت 1 بامداد